درباره تشخیص مفاهیم عرفی یا حجت، نه درباره تعیین مصداق. و بعد گفتیم که اون مصداقی که مورد شبهه قرار میگیرد، نه مصداق معلومی که عرف میدوند، مصداقی که مورد شبهه قرار گرفت از نظر عرف نمیتونیم استفاده کنیم. چرا؟ چون از حدود خوب و رویتش بدونه. شما الان سوال میکنید پس خودش چه کار بکند؟ خودش تحقیق بکند، به عنوان یک متفحص فحص بکند. اگر به قول ایشان اون مصداق مشکوک یک اهل خبره مستقل برای خودش داشت، به اون اهل خبرهش مراجعه کند. که یادتون نرد حجیت قول خبره در هر رشته و در هر باب از مسلمات. حتی برای حجیت قول خبره عدالت و فسق مطرح نیست، حتی مسلمان بودن هم مطرح نیست. اهل خبره حجیتش اقلاییست، قوله حجیت قول خبره اقلاییست.
این اول دیر اقلا داریم
بحث. خب دیگه وقت شده و شروع کنیم، یکی به تو از گفتان که نرسیدن بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره ادله اجتهاد بحث میکردیم. مقدمه بحث فقه آشنایی ابتدا با فقه اجتهادی اصالتاً و با فقیه شدن به تبع است. ما که فقه اجتهادی و استدلالی بحث میکنیم، خود فقه اجتهادی رو بشناسیم، تعریف کنیم و در ضمن کار فقیه هم معلوم میشود که فقیه یعنی چه کسی. ادله اجتهادی بلدید که دو تا اصطلاح دارد. اصطلاح اول، ادله اجتهادی در اصطلاح فقهی که عبارت است از ادله اربعه و ملحقات آن. ملحقاتش رو در جلسات قبل گفتیم که چه بود؟ سیره عقلا، عرف و ما یشاکل و هما. ادله اجتهادی در فقه در نقطه مقابل ادله تقلیدی قرار میگیرد، که ادله تقلیدی کتاب و سنت و قاعده عقلی است که ان شاء الله برسیم و بحث کنیم که کامل ترین دلیل برای تقلید فقط همون قاعده عقلانی، قاعده عقلایی رجوع جاهل به عالم است. این معنای ادله اجتهاد. اصطلاح دوم اصطلاح اصولی است که قطعا بعضی هاتون مخصوصا اطلاع دارید. در اصول ادله اجتهادی در برابر ادله فقاهتی واقع می شود. اون ادله که حجیت معتبر شرعی دارد و معداش حکم اولی و واقعی است، به اون دست از ادله میگویند ادله اجتهادی. و ادله فقاهتی در جایی به کار می رود که از ادله اولیه و حجج معتبره شرعی خبری نباشد. در این صورت به ادله مراجعه می شود تحت عنوان اصول عملیه. این اصول عملیه ادله فقاهتی است و این هم چهار تا که بلدید. اینجا فقط چهار تا گفتم برای شما توضیح واضحات یه نکته دارد. سوال یا تذکر، چهار تا اصل را به عنوان اصل عملی شناخته ایم. توهمی می شود که ما اصول دیگری هم داریم در مقام عمل، مثل اصالت الحل، اصالت الاباحه و اصالت الطهاره و غیرها. اینها هم اصول لفظیه نیستن، در مقام عمل هم نقش ایفا میکنن. اینها باید از اصول عملیه باشن. چرا اصول عملیه را چهار تا گفتی؟ جواب: بله، اینها از اصول لفظیه نیستن، ولیکن حفظ تشهیدن و غاب انک اشیاء، اینها از قواعد فقهیه هستند. اسم اصل روش کار می رود، حقیقتش قاعده فقهی است که ما فرق بین قاعده فقهی و اصل از اصول فقهی را گفته مفصل در این جلسه نه جای دیگه. این نقطه‌ای بود که براشون توضیح دادم. حالا پس از که رسیدیم تا این مرحله که میگفتیم ادله اجتهادی، ادله اجتهادی تا سنت و کتاب، تا کتاب و سنت رسیدیم. عقل و اجماع رو گفتیم، ملحقاتش رو هم گفتیم، رسیدیم به کتاب و سنت. استفاده از کتاب به چه صورت است؟ نمای دور فقه و کار فقیه رو آشنا بشیم. استفاده از کتاب مفسر شدن است، به تفاسیر مراجعه شود. نه، در میدان فقه و فقاهت وادی تفسیر و مفسرین جداست. پس چه کار کنیم؟ اینجا استفاده از کتاب در باب استنباط احکام فقهی چه صورتی دارد؟ براتون بگم، استفاده از کتاب در بحث فقه ابتداءً مجموعشون رو مستقل اعلام میکنن به نام آیات الاحکام. این استفاده از کتاب قدم اول از اینجا شروع میشود، آیات الاحکام. بنگهی آیات الاحکام را از تفاسیر استفاده کنیم کافی است؟ نه، آیات الاحکام را از دید و منظر فقیه، فقیه علمی استفاده کنیم که فقیه باشد، خب قدرت اجتهاد دارد. میگیم هر مفسری مجتهد نیست، باید مفسر ما فقیه باشد. ما فقیه برجسته ای را پیدا کردیم که آیات الاحکام رو شرح داده. به قول ایشان اتفاق کنیم، اجتهادیست دیگه. نه خیر. چرا؟ چون این بدترین نوع تقلید است. یک وقت تقلید مقلد